رهایی از رنج گذشته.
گروه آموزشی امیر محمدی.
گذشته برای همه ما همواره با کولهباری از رنج همراه بوده و هست. ناراحتی‌ها، خشم‌ها و رنج‌هایی که از والدین و شرایط خود هنوز به دوش می‌کشیم. حسرت‌های فراوان به خاطر اشتباهاتی که داشتیم و کارهایی که نکردیم و عزیزانی که از دست رفتن و حتی تنفر از زندگی که کولهباری از مصیبت رو به ما تحمیل کرد. اما این فقط نیمی از حقیقت ماجراست. اینکه چرا مدام فکر ما در گذشته تاریک سیر می‌کنه و اینکه چجوری باید از اون رها شیم موضوع این جلسه آموزشی هست. من مطمئنم بعد از این جلسه کولهبار سنگینی رو از روی دوشت زمین میذاری. لایو امروز بچه ها خیلی موضوع مهمیه از نظر آموزشی، بحثی است که خیلی افراد درگیرشن و یکی از ریشه های اصلی مشکلات روانی و سلامت روان ماست. چیزی که در گذشته دائما فکر ما رو مشغول میکنه، یعنی فکر ما که هی دائما میره تو گذشته نشخوار فکری میکنه و احساسات خیلی بدی رو برای ما تولید میکنه. ما باید در واقع این رو به چالش بکشیم و ببین ببریمش. ببینید در یک نگاه ساده بچه ها کلن دو تا موضوعی که برای ما مشکلات روانی ایجاد میکنه و نمیذاره با جریان واقعی زندگی از زندگی لذت ببریم. یه نگاه اگه ساده داشته باشیم، یکی نگاه به آینده است، یکی نگاه به گذشته، به خصوص گذشته، و احساسات بسیار متفاوتی رو برای ما تولید میکنه. از افسردگی بگیر، خشم بگیر، خودکمبینی بگیر، ترس بگیر، دائما نشخوار فکری برای ما تولید میکنه و نمیذاره ما از زندگی لذت کافی رو ببریم. خب ما میخوایم این پدیده رو بررسی کنیم یه مقداری عمیق‌تر. ببین اصلا اول از همه بیاییم راجع به گذشته صحبت کنیم. گذشته از بخشی از ذهن ما و مغز ما برمیاد به اسم حافظه. حالا کاری به اطلاعات عصب شناسیش نداریم. ببین یکی از ویژگی هایی که انسان رو متمایز می کند نسبت به سایر جاندارها همین ویژگی تحت عنوان حافظه. ببین خیلی از جاندارها همچین ویژگی ندارن، یعنی ذهن ما به عنوان انسان یکی از ویژگیاش اینه. حافظه به ما قابلیت اینو میده که در زمان به گذشته سفر کنیم. ببین اگر ما دنیا رو در واقع بیایم تعریف کنیم که طبق آن چیزی که درک میکنیم داریم تجربهش میکنیم، الان رو، آینده رو، هر موقع، ببین ما واقعیت دنیا رو تجربه نمیکنیم. که یه پرانتز اینجا داشته باشیم، مثال برات بزنم. ببین مثلا تو اگه الان وضعیت مالیت خوب باشه، خوب پول در بیاری، میگه کی گفته اصلا وضعیت اقتصادی بده؟ اصلا چون فشار رو احساس نمیکنی. اگه وضعیت مالیت بد باشه، میگه وضعیت اقتصاد خرابه. میفهمی؟ یعنی منظورم اینه که شما واقعیت موجود رو هیچ موقع درکش نمیکنی. دقیقا سیستم ادراکی تو تعریف میکنه واقعیت رو بر اساس شرایطت. ما دنیا رو توی ذهنمون تجربه میکنیم، نه حقیقت دنیا رو. آن چیزی که از دنیا برداشت میکنیمه. باز یه مثال دیگه بزنم که متوجه بشی. مثلا بنده شخصا از هویج پخته خوشم نمیاد، به نظرم خیلی بدمزه است. دوستانی تو این جمع هستن یا به طور کلی آدم‌های زیادی هستن که از هویج پخته خوششون میاد. خب هویج پخته خوشمزه است یا بدمزه؟ خب این سوال چیه؟ چجوری باید اینو جواب بدیم؟ ببین حقیقت مزه هویج پخته مربوط به خود هویج نیست، مربوط به سیستم ادراکی ماه. یعنی ما همه زندگی رو در ذهنمون در واقع تجربه می‌کنیم. و حالا برگردم به این سیستم ادراکی. این مغز ما، ذهن ما، یکی از قابلیتایی که داره حافظه است که نسبت به بقیه جاندارها در واقع پیشرفتش میکنه. ببین جاندارهای دیگه حافظه به شکلی که انسان داره نداره. ببین شاید الان برات سوال پیش بیاد که خب خیلی از پستاندارها مثلا اگر یه جایی رفته باشن که توش آسیب دیده باشن دیگه اونجا نمیرن. یعنی مثلا مثال خیلی واضحش اینه که میگن که مثلا خر، واقعیت خر هم این شکلیه، خر، حیوان خر، که اگر مثلا یه جایی بره پاش بیفته مثلا توی گودال چیزی دیگه از اون مسیر نمیره. خب شاید تو فکر کنی که مثلا این مربوط به ویژگی حافظه است، مثلا خره یادش میاد که تو اون مسیر چه اتفاقی افتاده. نه، این مربوط به ساختار ضمیر ناخودآگاهه که مغز اون موجود جاندار شرطی میشه به این اتفاق. یعنی بلا فاصله که تو اون مسیر قرار میگیره مغز میگه اینجا نرو، برو اون ور. حالا ساختار شرطی ذهنی رو بعدن تو لایف‌های دیگه راجعش صحبت می‌کنیم. حافظه نیست، حافظه در انسان به این شکل تکامل پیدا کرد که به ما یه قابلیتی بده که راجبش شروع کنیم صحبت کردن. ببین ما وقتی میخوایم یه مشکل ریشه یابی کنیم بهتره از بیس بیاریم ببینیم اصلا این مشکل چیه. که ما قرار بود اشرف مخلوقات بشیم. حالا اتفاقی که افتاده اینه که این با حافظه‌ای که ما داریم نسبت به بقیه جاندارا شبیه اشرف مخلوقات نیستیم که بیشتر داریم درد میکشیم. من خیلی یارو تو زندگی میشناسم ممکنه شما هم اینجوری باشه که اصلا میگه کاش که مثلا من یه چیزی بخوره تو سرم حافظه‌ام از بین بره انقدر نرم تو گذشته. و خب این چقدر شباهت داره به اشرف مخلوقات؟ در مفهوم هیچی، یعنی در بیرون در ظاهر اینکه تو یه قابلیتی داره مغزت ذهنت که خفن تر از بقیه جان داره ای، بله میشه بهش گفت اشرف مخلوقات، اما واقعا از این قابلیت داریم لذت میبریم؟ اصلا چه قابلیتی است؟ ما خیلی داریم درد میکشیم، بنابراین باید بیایم ریشه یابی کنیم بعد بریم مشکل حل کنیم. خب حافظه چرا به انسان داده شده؟ خب حافظه به انسان داده شده تا توان پردازش داشته باشه. خب خیلی ساده دارم میگم، نمیخوام وارد بحث های عصب شناسی بشم. ببین یکی از باز متمایز کننده ترین وجوه ذهن انسان که اونو تبدیل میکنه به اشرف مخلوقات نسبت به همه جاندارا، قابلیت پردازشه که از نظر عصب شناسی با لوب پیش پیشانی، با این پشت مغز دقیقاً تیکه‌ای که پشت پیشونیته غالبا انجام میشه. هر جایی که یعنی تحلیل میکنی، مثلا الان میشینی حرفای منو فکر میکنی بهش و تحلیل میکنی میبری تو زندگیت، خب جاندارای دیگه همچین قابلیتی ندارن دیگه، این قابلیت اصلی انسان است. اما پردازش کردن نیاز به اطلاعات داره، یعنی اگر اطلاعاتی نباشه چی رو میخوای پردازش کنی؟ این حافظه نقشش جمع‌آوری اطلاعات برای پردازشه که اون پردازشه در نهایت منجر به بهبود زندگی ما میشه، حالا چه شخصی چه جمعی. تو در نظر بگیر مثلا از 6000 سال پیش اگر انسان ها این حافظه رو نداشتن، اصلا میشد یه همچین پیشرفتی انسان داشته باشه؟ یعنی آزمون و خطاهایی که تمام اجداد ما انجام دادن در قالب کتاب ها و امثال هم توی حافظه شون ضبط شده، به ما انتقال دادن، ما تو حافظه همون ضبط شده به نسل بعدی انتقال دادیم و این پردازش اطلاعات مربوطه. مثلا ما الان راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنیم، واقعیتش اینه که اجداد ما از 7000 سال پیش 50000 سال پیش توی علم امروز ما داخل بودن، ما یه چیزی رو امتداد دادیم. ببین مثلا شما الان وقتی میری مثلا فیزیک میخونی، امتداد افکار آقای انیشتین رو داری میدی. ببین اطلاعات توی حافظه اینجوری جمع میشه، نسل به نسل انتقال داده میشه و باعث میشه اثر جمعی هم داشته باشه، اثر فردی هم داره. مثلا شما اگر زبان بخوای یاد بگیری، حافظه رو حتما بهش نیاز داری دیگه، یعنی زبان دوم یاد میگیری میری یه جای ذخیره میشه، بعد موقعی که میخوای صحبت کنی میکشیش بالا پردازشش میکنی. یا حتی انتهای همین لایف وقتی میخوای بری اینو مثلا واسه خودت تحلیل بکنی که به درد بخورت باشه، حافظه اینجا عمل میکنه، یه سری اطلاعات رو ثبت میکنه، لایف که تمام میشه رجوع میکنی به حافظه و این رو آنالیز میکنی. پس یادت باشه حافظه به انسان داده شده برای این. یکی دیگه از دلایلی که حافظه به ما داده شده، گذشته از حافظه در میاد دیگه، یکی دیگه از دلایلی که حافظه به ما داده شده چیه؟ اینکه ما بتونیم هویت بگیریم. دومین دلیل، یعنی دلایل اصلش ایناست. خب حالا ما از این اصل خلقت وقتی انحراف پیدا میکنیم دچار مشکل میشیم. ما بتونیم یه من ذهنی تعریف کنیم، یه منی، من کیم. خب من برای اینکه بتونم بگم من کیم، که به من کیم خیلی نیاز دارم در طول زندگیم برای اینکه کارهای بزرگی بکنم، نیاز دارم که حافظه‌ام عمل بکنه که من بتونم در امتداد گذشته خودم رو تعریف کنم. من فلانیم. من وقتی هویت خودم رو تعریف میکنم که توی یه لایو دیگه بهش میپردازیم، قابلیت‌های ویژه انسانی پیدا میکنم. بنابراین اگر نتونی بگی من کیم، نمیتونی قدم بعدیت هم تو زندگیت برداری. حافظه یکی دیگه از کاربردش اینه که به تو کمک میکنه یه منی برای خودت داشته باشی. تو کی هستی که الان مثلا تا اینجا اومدی، از اینجا به بعد میخوای تا یه مثلا مسیر زندگی تو ادامه بدی؟ بر مبنای گذشته خودت یه هویتی از خودت داری، من ذهنی از خودت داری که اون من از اینجا به بعد زندگی تو مدیریت میکنه. اگر هویت نباشه نمیتونی قابلیت اداره کردن زندگی تو به این راحتی نداری. حالا تو موضوع این لایو اون نیست، بعدا صحبت میکنیم روش. این دوتا قابلیتیست که ما داریم. خب خودآگاهی به ما میده اون هویت. حیوانات خیلی هاشون خودآگاهی ندارن، به جز معدود حیوانات مثل میمون و دلفین که خیلی سطح کمی از خودآگاهی دارن، بقیه حیوانات خودآگاهی ندارن. یعنی بقیه حیوانات نمیدونن که هستن خودشون. خودآگاهی یعنی من، خود آگاهی من، خود ذهن من میدونه که خودش هست، ذهن من میدونه خود ذهنم هست. خب من وقتی راجع به ذهن خودم صحبت میکنم، خود ذهن خودم داره راجع به ذهنم صحبت میکنه، به این میگن خودآگاهی. خودآگاهی یه آزمونی داره خب توی عصب شناسی که میگن آینه اگر بذاری جلوی جاندار اگر نسبت به هر تأثیری که خودش میبینه واکنش نشون بده، مراتبی از خودآگاهی داره. خودآگاهی بالاترین مرتبهش برای انسان. پس بنابراین ما حافظه داریم، یکی از دلایلش هم اینه که هویت بگیریم که خودآگاه باشیم که حالا راجبش صحبت کردیم. حالا پس این گذشته توی ذهن ما ثبت میشه، لزوما چیز بدی نیست. کجا بد میشه؟ زمانی که ما انحرافاتی در اصل خلقت ساختار ذهنمون پیدا میکنیم، یعنی این دوتایی که بهت گفتم ما از این منحرف میشیم که دلایلشو بررسی میکنیم، گذشته برای ما تلخ میشه. این انحرافی که دارم راجبش بسه تو صحبت میکنم هم یه مسئله این نیستش که فکر کنی مثلا تو کج رفتی فقط، ممکنه خیلی های دیگه هم اینجوری باشم، منم اینجوری هم، یعنی یه زندگی جمعی داریم دیگه، همه انسان ها بالاخره مراتبی درگیری در گذشته خودشونو دارن. ما از اون ساختار خلقت خودمون، از این دوتا فاکتور وقتی ذهنمون انحراف پیدا میکنه که دلیلش رو صحبت میکنیم، شروع میکنیم درد کشیدن. انواع اقسام احساساتی که امروز تجربه میکنی، افسردگی که خب اینا شایع تره، اندوه، غم، حسرت خیلی احساس بدیه، استراب شدید، اینها همش ناشی از همینه، همین اتفاقی که برای ما در واقع افتاده، انحراف از حقیقت حافظه‌مون در ثبت اطلاعات در گذشته. به خاطر همین گذشته برای ما یه بار سنگین است. حالا چه اتفاقی این پس فلسفه حافظه و گذشته که میاد تو ذهنمون؟ حالا این که ما انحراف پیدا میکنیم از ساختار اصلی که باید باشه یعنی چی؟ ببین حالا اینو تا اینجا بحث داشته باش، بریم یه جای دیگه بحث صحبت کنیم. ما یک در واقع واکنش غریزی و احساس غریزی و پایه داریم به اسم خشم، که یکی از پایه ترین احساسات ماست توی مطالعات که انجام میشه. خشم یک واکنش دفاعی ذهنی ماست. خب خشم به مجرد اینکه فعال میشه در ذهن ما، یعنی احساس میکند که من باید یک واکنش متفاوتی نسبت به این شرایط نشون بدم، واکنش من باید اونجا مدیریت بشه و عوض بشه. حالا این یه چیز خدادادیست خشم، هر لحظه که میاد بلو، حالا بروزش مهمه که به چه شکلی انجام بشه. چه جوری ما این خشم رو بروز میدیم؟ پس ما در مواجهه با دنیا از بچگی تا الان ناخودآگاه بر مبنای حالا شرایطی که بزرگ شدیم و غریزه‌ای که داریم، بارها و بارها دچار خشم شدیم و میشیم. خشم در واقع یه آلارمه که تو یه واکنش دفاعی برای خودت در نظر بگیری. واکنش دفاعی منظور نیست که برید لزوما یقه طرف رو بگیری، یا به عنوان مثال بهت بگم مثلا طرف میاد بهت میگه، کارفرمات میاد بهت میگه که تو چقدر تو کار ضعیفی، تو چقدر کمکاری میکنی، این ماجرا عصبانیت میکنه، خشمگینت میکنه. واکنش غلط تو اینه که شروع کنی فحش داد و بیداد کردن، استعفا بدی بیای بیرون، این واکنش غلط به خشمه. واکنش صحیح به این خشم این است که بری حرف ایشون رو بررسی کنی، خودتو بهتر کنی، یعنی کارکرد خشم هم برای اینه که بری خودتو بررسی کنی بهتر کنی، این واکنش صحیح است. اون واکنش غلطه که تبدیل میشه به یک در واقع موزل برای زندگیت. خب خشم رو پس فهمیدیم که این واکنش پایه غلطه. حالا اگر ما بلد نباشیم خشم رو به نحوه صحیح بروز بدیم چه اتفاقی میفته؟ همین مثالی که زدم رو در نظر داشته باش، همین که کارفرمات به دین رو گفته که مثلا تو داری کمکاری میکنی، عصبیت کرده و شروع کردی بهش فحش دادن، داد بیداد کردن، این یه واکنش غلطه دیگه، نسبت به خشمت واکنش غلطی نشون دادی. اگر ما بلد نباشیم خشم رو به نحوه صحیح بروز بدیم، این خشم در حافظه ما ثبت می شود در قالب احساسات مختلفی و ما حملش می کنیم، چون یه احساسی است که پدید آمده است و ما خوردیمش، بلد نبودیم بروزش بدیم، حملش کردیم. باید یه جایی بالاخره وقتی یه چیزی ایجاد میشه باید یه جایی بریزیش بیرون از خودت دیگه، در درون خودت ایجاد شده، درست نتونستی. ببین خشم یه واکنش درونیه برای یه واکنش صحیح بیرونی، یعنی ایجاد تریگاپ اسلام ایجاد میشه، یه جرقه میزنه که من تو مرحله بعدی واکنش صحیح بیرونی انجام بدم. من واکنش صحیح بیرونی بلد نیستم، یا واکنش غلط بیرونی انجام میدم یا واکنش بیرونی انجام نمیدم. بنابراین این مون تو من میره کجا ذخیره میشه؟ میره تو حافظه ذخیره میشه. میشه چی؟ میشه گذشته. بعد گذشته تبدیل میشه به یه غده سرطانی، میشه تاریک. این خشمایی که در واقع درست بلد نبودی ابراز کنی در قالب مطالب مختلف و احساسات تو ریختی تو خودت، اون تیکه ای از گذشته است که مدام تو رو اذیت میکنه. خودمشغولی میاد، افسردگی میاد، استراب میاد، این تیکش. یعنی این که مثلا تو یه چیزی در گذشته یادت بیاد، یه اتفاقی رو، این خودش بد نیست. این که اون اتفاقه رو وقتی یادت میاد بهت یه احساس بدی میده، این بده. ببین حافظه نقشش این است که اون اتفاقو ثبت کنه، اما این خشم فرو خورده تو اومده در همون لحظه که اون اتفاق افتاده، این احساس هم برده چسبونده به اون. بنابراین تو میای دچار خودمشغولی میشی. وقتی ذهن برمیگرده با اون تیکه از تصاویر گذشته برای پردازش اطلاعات، همزمان اون احساس فرو خورده هم میاد بالا در قالب های مختلف. حالا مثالی که در واقع میتونم بهت بزنم، مثال خیلی برجسته است برای که درک کنی، مسئله شکست عشقیه. ببین وقتی شما با یک نفر هستی ازش جدا میشی، اون مسئله اینه که تو اون فرد رو تا ابد یادت نمیره، خب مگه اینکه آلزایمر رو چیزی بگیری. اما تو کم کم با این مسئله درد کشیدن از جدایی اون خانم یا آقا کنار میای، یعنی درد دیگه برات بعد از یه مدتی نداره. حالا یعنی چی؟ ببین وقتی تو جدا میشی، اون چیزی که بهش میگیم شکست عشقی و دردناکه برای تو، تصویر اون خانم یا آقا یا خاطرات مربوط به اون دوران نیست. تصویرش نیست، تصویری که همراه با احساس دردناک است که باعث میشه تو حالت بد بشه.
این جلسه آموزشی که در حال تماشا یا گوش دادن به آن هستید، بخشی از دوره آموزشی من قدرتمند هست. شما در این دوره آموزشی به طور کامل از گوله بار تاریک گذشته خودتون رها میشید و مجدد شور و شوق و قدرت زندگی کردن و لذت بردن از اون رو به دست میارید. برای کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام به سایت رسمی ما به نشانی www.amirmohammadi.ir مراجعه کنید.
در واقع این احساسه داره اذیت میکنه، نه این تصویره. حالا اگه برگردی به گذشته، خب همه ما مثلا یه عشق نوجوانی جوانی هم داشتیم دیگه. این مثال که دارم میزنم بری نگاه کنی، الان یاد مثلا اون پسر یا دختره میافتی، لبخند میزنی، دیگه به اندازه اون روزا برای دردناک نیست. چرا؟ چون این احساس به مرور زمان به وسیله ابزارهای مختلف خارج شده از بدنت. یکیش زمانه، یکیش نمیدونم آگاهیه، یکیش نوشتنه، یکیش جایگزینیه مثلا عشق جدیده و مسائل اینجوری. بلوغ عاطفی درونی، این احساس از اون تصویر خاطره جدا شد، بنابراین دیگه خاطره درست عمل میکنه. بنابراین من به مثلا رابطه قبلی فکر میکنم، تصویر این خانم میاد تو ذهن من، خاطراتم میاد، منتها این سری دیگه درد نمیکشم باهاش، یه بسته‌بندی درد باز نمیشه، یه لبخند میزنم رد میشم میرم. حالا که این افرادی هم هستن که بزن هستن بچه ها، افرادی که شکست عشقی میخورن 5 سال 10 سال 15 سال و فکر خودکشی میافتن، من دیدم و چیز غریبی نیست. اینها افرادی هستن که بعد از این اتفاق احساساتشون رو سرکوب کردن. بنابراین چی شده؟ تصویر اون شکست عشقی به علاوه این احساس مونده، در حدی که طرف حتی ممکنه خودش رو بخواد بکشه. شکست عشقی شده مثلا 10 سال 15 سال 20 سال و من مواردی رو دیدم که خودکشی کردن سر این ماجرا، چون این احساس مونده، این احساس به طرز شیوه درستی از گذشته تخلیه نشده. حالا امیدوارم که تفاوت گذشته که از حافظه برگرفته میشه رو نسبت به احساسی که ما به گذشته داریم متوجه شده باشی. احساس بعدی که ما نسبت به گذشته داریم، خودخوری هایی که میکنیم نسبت به گذشته، همش برخواسته از این است که خشم فعال شده و ما نتوانیم در قالب یکی از احساسات پایه دفاعی بچه‌ها، ما خشم فعال شده و نحوه مواجهه و بروز صحیح خشم رو بلد نبودیم. این در قالب احساسات فرو خورده اونجا مونده، متراکم شده و خیلی از ماها متاسفانه تا لحظه مرگمون هم نحوه بروز این احساسی که اون تو مونده و گندیده رو بلد نیستیم. به خاطر همینه که دائما کوله بار تاریکی گذشته رو با خودمون میکشیم. نه اینکه خود گذشته و حافظه ایمان نسبت به گذشته بد باشه، که دوستانی که جدید اومدن حتما لایو سیو میکنم، ابتدای صحبت منو گوش بدید که اصلا حافظه در واقع برای چیه بد بشه. پس ما با این پدیده خشم فرو خورده مشکل داریم، که این احساس مثل اینه که مثلا زباله رو تو خونت گذاشتی نبردی تخلیه کنی، یه ماه دو ماه گندیده و هر چی در واکنشت نسبت گندیدگی این زباله این بوده که یه کیسه اضافه تر گذاشتی روش، یه در کشیدی روش، ولی خب این هی به صورت تهاجمی داره زندگی تو رو تحت تاثیر قرار میده. حالا این خشم ما سه تا بود داره بچه ها. من توی مدل بسیار ساده و پیشرفته‌ای دارم بهت اینو توضیح میدم، کاملا صحبت من اگه بفهمی متوجهش بشی یادداشت کنی به راحتی میتونی توی فرآیند از گذشتت رها شی. یک، خشم نسبت به خود. خب که ببینی بچه ها این خشم میاد، ما باید یاد بگیریم مدیریتش کنیم، واکنش قضیه امروز هم اتفاق میفته، یعنی امروز تو میشه گذشته فردات دیگه، یعنی باید اینو به عنوان یک سبک زندگی برای خود جا بندازی. اما هدف این رای رفت و رو به گذشته است. خشم نسبت به خود، خشم نسبت به دیگران، اینا رو یادداشت کن حتما، و خشم نسبت به جریان زندگی. خب این سه تا اتفاقی است که برای ما میفته که هر کدوم از اینا تبعات برای ما احساسی دارن. شما نسبت به خود وقتی خشمت اومده بالا و واکنش صحیح بلد نبودی، چه در گذشته چه در امروز، و اینا رو البته استور کردی، حافظه کردی و مونده، خودشو در قالب چه احساس کثیفی بهمونشون میده؟ حسرت. خشمی که نسبت به خودت شکل گرفته و نحوه بروز صحیحش رو بلد نبودی، یعنی نحوه واکنش دادن صحیح رو بلد نبودی، امروز شده حسرت های زندگیت. و این حسرت کوله بار گذشته که همش همراهت، یه شخصی رو، یه فردی رو، اون تیکه که نسبت به خودت خشم گرفتی حسرتش. خشم نسبت به زندگی به چه شکلی در واقع خودشو بروز میده؟ خشم نسبت به زندگی میدونی یعنی چی؟ مثلا عزیزی رو از دست دادی. خب من دیدم افراد رو معمولا خودخوری های درشون شکل میگیره که کاشکی من بیشتر واسش وقت میذاشتم، کاشکی زمان بیشتری براش میذاشتم. خب ببین، مرگ یک حقیقت زندگیست. خشم نسبت به مرگ یعنی خشم نسبت زندگی. حالا کاشکی من زمان بیشتری نسبت بهش میذاشتم، این تیکه ایست که تو نسبت به خودت خشم میگیری. اما یه تیکه ای هم هست که چرا زندگی با من این کارو کرد، چرا زندگی به من فلان مریضی رو داد، چرا بابای من این شکلی بود، چرا فلان کسک مرد، فلان عزیزم مرد. این میشه خشم نسبت به جریان زندگی، این چراهایی که پیش میاد. خشم نسبت به جریان زندگی تبعاتش چیه؟ چه در قالب چه احساساتی در درونتون عفته شده و اذیتت میکنه؟ افسردگی، غم، ناراحتی، اینها جریان منتهی از خشم نسبت به حقیقت زندگی، که تو حقیقت گذشته خودتون نسبت به پدرت، مادرت، حقیقت زندگی رو نمیپذیری. بابای من چرا اینجوری شد؟ چرا مامان من نمیدونم زود فلان شد؟ چرا همسر من اینجوری شد؟ چرا من دچار فلان مریضی شدم؟ ببین ما تو حقیقت زندگی مرگ داریم، مریضی داریم، ورشکستگی داریم، سرطان ممکنه دور از جونت بگیری، همه اینا جزء چیز دیگه. اجداد ما مثلا بدتر از امروز ما بودن، مثلا همین پرانتز که گفتم، حالا دور از جونت جمع، سرطان، اجداد ما مثلا یه آبله میگرفتن میمردن تو 30-40 سالگی. خب حالا بیماری قرن 21 هم اینه. اینها رو به عنوان حقایق زندگی باید بپذیری. پس بنابراین اگر حقیقت زندگی رو بلد نباشی باهاش مواجه بشی، تو خشم نسبت به جریان زندگی پیدا میکنی که تبدیل میشه به این موارد که خدمت گفتم. اما سومین ماجرا هم خشم نسبت به دیگران. من نسبت به دیگران توی زندگی خودم خشمگین میشم در موارد مختلفی. این خودش رو در قالب رنجش نشون میده. رنجش هم یعنی به زبون ساده خود کم بینی. تو وقتی نسبت به یه چیزی خشم میگیری و اینو با خودت حمل میکنی، در واقع خود کم بینی و حقارت داری با خودت میکشی. رنجش اون روی دیگه سکه حقارته، راجعش صحبت میکنیم. جایی که به عزت نفست برمیخوره، که دیگران در واقع در نهایت منجر به این میشن که تو به عزت نفست برمیخوره، حالا راجعش صحبت میشه. جایی که به عزت نفست برمیخوره، تو رنجش میگیری نسبت به دیگران و احساس کوالیفاید بودن نمیکنی، احساس کافی بودن نمیکنی. میدونی مثلا احساس میکنه این پدر سوخته نباید با من اینجوری صحبت میکرد، این حق نداشت با من اینجوری صحبت کنه. یعنی تو در واقع از درون احساس میکنی به عزت نفست برخورده و اینو در قالب خودخوری میاری نشونش میدی. پس بچه ها یه جمع‌بندی، حافظه نسبت به گذشته خیلی خوبه، اما خشم هم یه مکانیزم دفاعیه که خیلی خوبه، اما خشم تا زمانی خوبه که ما نوع واکنشمون رو بلد بشیم. یعنی خشم یه واکنشی که برای من هست، برای تو هست، برای انسان ها هست، برای اینکه ما بتونیم یه اقدام بیرونی کاربردی انجام بدیم. خب حالا اگر خشم برخوردمون رو نسبت به خشم بلد نباشیم، تو این سه تا بودی که بهت گفتم، درون ما نسبت به گذشته بسیار تاریکه. حالا تو تصور کن، بیا ضرب و تقسیم کن ببین از بچگی تا الان چقدر خشمای فرو خورده نسبت به خودت داری، چقدر خشمای خوب فرو خورده نسبت به دیگران داری، از والدینت بگیر تا کارفرما، همسر، فرزند، همه، چقدر خشمای فرو خورده نسبت به جریان زندگی داری، همه اینا رو جمع کردی. خب درون خودت مثلا تصور کن تو خونت از اول اینکه مثلا تو این خونه به دنیا اومدی تا الان یه دونه آشغال هم نبردی بذاری دم در، همه آشغالا رو تو خونت نگه داشتی. نتیجه افسردم، حسرت دارم، عصبی ام، مضطربم، بله. و اینا ولی میخوام بهت بگم به گذشته مربوط نیست، به خشم فرو خورده شما مربوطه، همون مثالی که زدم. خب حالا ما اصلا باید در مقابل این چیکار بکنیم؟ اولیش قاعدتا ذهن آگاهیه، یعنی تو باید بشینی مسائلی که در گذشته اذیتت میکنه رو لیست کنی، اونایی که با احساس میاد، و جلوشون بنویسی که این مسئله مربوط به خشم به خودمه، که گفتم غالبا در قالب حسرت بروز میکنه. مثلا تو توی رابطه‌ای بودی، از اون رابطه اومدی بیرون، هنوز که هنوز داری حسرت اونو میخوری، کاشکی اون بود. در واقع تو داری میگی که کاشکی من میتونستم اونو نگه دارم به جای اینکه اینو انتخاب کنم، اونو انتخاب میکردم. مثال حسرت میخوری مثلا راجع به مسائل مالی، که مثلا من تو گذشته فلان چیز بودم. در واقع تو دارین خشم نسبت به خودت میگیری، یعنی من اگر به جای اینکه فلان کارو بکنم بهمان کارو میکردم خیلی بهتر. پس بنابراین اینا لیست میکنی، این احساسات که تشخیص میدی خشم به خودت رو شروع کنی لیست کردن. مثلا در مرگ عزیزی بوده، این احساسه تو اومده در تو شکل گرفته که کاشکی بیشتر وقت میذاشتم، من بنزه کافی وقت نذاشتم، من باهاش بد برخورد کردم، ال به از این حرفا. این خشم نسبت به خودت در بود، اون تیکه خشم نسبت به خودت. این اتفاقات رو لیست میکنی، خشم نسبت به خودت رو مینویسی، خشم نسبت به دیگران رو هم مینویسی، کدوم یکی از این اتفاقات خشم نسبت به خودمه، کدومش خشم نسبت به دیگرانه، و کدومش خشم نسبت به جریان زندگیست. این سه تا اول باید مشخص بشه، یعنی تو اگر میخوای از شر گذشته رها بشی، اتفاقات گذشته رو باید لیست کنی روی در واقع ورق و مشخص کنی اینا کدوم هست. ممکنه بعضی هاش دوتاش باشه، سه‌تاش باشه، حساسیت به خرج نده، مهم اینه که این جریان رو شروع کنی و با هم دیگه در واقع جلوش ببریم. سوالی هم اگه برات پیش میاد، طبق روال لایف های قبلیمون، وقتی لایف تموم شد تو کامنت ها بنویس، من تو لایف بعدی در واقع راجعش صحبت میکنم. پس بنابراین اولین قدم اینه که اینا رو مشخص کنی. دومیش اینه که تو نسبت به نحوه بروز این خشم در واقع آگاهی پیدا کنی که اصلا این خشم برای چی در تو برانگیخته شده. ببین یادت باشه غالب ماها تربیت درستی نسبت به زندگی نداشتیم، پدر و مادرمون هم نداشتن، اجتماع ما نداشته، من میخوام بهت بگم کسی هم این وسط مقصر نیست، تو جهان هم این شکلی، یعنی حالا تو جامعه ما خیلی بیشتر. یعنی ما الان نگاه کنی تو کل جهان وقتی یه بچه به دنیا میاد، قاعدتا مهمترین چیزی که باید به این بچه توضیح بدن اینه که تو کی هستن، اینجا چی کار میکنی، زندگی چیه، اینا رو باید بهش توضیح بدم. اما نه برای بچه سوال میشه، نه برای با مامانش سوال میشه، نه اگه سوال بشه جوابشو میدونم. بچه‌ای که به دنیا میاد انگار مثلا توی روند طبیعی بوده، برو مهد کودک، بوده غذا بخور، بوده پوشاک شب عوض کن، بوده بفرستش مدرسه. و واقعیت اینه که برای ماها هم هیچ کدوم سوال پیش نیومده بود اصلا، و خب گرفتار میشیم. حالا خدا رو شکر میکنم، سپاسگزارم که من به امروز شما الان اینجاییم و داریم اینو در واقع یه قدم به روش بر میداریم و میریم جلو که زندگی بهتری تجربه کنیم و به نسلهای بعدی بران زندگی بهتری رو بدیم. خب بس بنابراین الان باید یاد بگیریم که ما چجوری این دستورالعمل زندگی چیست، چجوری باید با این روبرو بشیم. ببین باز دوباره من یه پرانتز بدم بچه ها، وقتی یه ابزار نوع برقی میخری، دیدی توش یه دفترچه راهنما داره، تلویزیون، جارو برقی، حتی ماشین که می‌خری دفترچه راهنما داره دیگه، این دکمش اینه، این دکمش اینه. مهمترین چیزی که دفترچه راهنمای ما براش نداشتیم زندگی بود. یکی بیاد به ما بگه زندگی چیه دیگه، من باید چجوری واکنش نشون بدم دیگه، بی‌عدالتی‌ها چیه، چجوری باید پول در بیارم، پول چیه اصلا، می‌دونی من باید دفترچه راهنما داشته باشم. این همون آگاهیه که ما بهش نیاز داریم. خب حالا باید کوشش کنیم اینو در بیاریم. ما میایم این سه تا چیزو پس مشخص میکنیم، خشم نسبت به کی بود و هر کدوم از اینا رو من الان میخوام به آگاهیشو بدم. ببین خشم نسبت به خودت از کجا در میاد؟ خشم نسبت به خودت از در واقع ناواقع گرایی در میاد. ناواقع گرایی یعنی چی؟ یعنی تو باید بدونی عزیزم در هر لحظه‌ای بدون اینکه حتی خودت تصمیم بگیری، بهترین واکنش ممکن رو نسبت به اتفاقات زندگی نشون دادی. خب به عنوان مثال شما الان خیلی مثلا فسی خدای نکرده بی انگیزه ای، حال نداری تکون بخوری، فردا روزی انشاءالله تو وجودت پر از انرژی و دوپامین میشه، خیلی سرحالی. فردا روزی که خیلی سرحالی برمیگردی امروز تو که مثلا حال نداشتی تکون بخوری، در قالب حسد نگاه میکنی، من اگه پارسال این کارو شروع میکردم چه اتفاق بزرگی میافته. ببین در واقع تو با بسته احساسی امروزت داری بسته احساسی گذشته رو تجربه میکنی، یعنی تحت انتقاد میکنی. تو اون لحظه شرایط عصب شناختی و نورولوژیت به شکلی بوده که بهترین واکنش نشون دادی. یادت باشه بهترین واکنش نشون دادن لزوما در قالب بهترین تصمیم گرفتن نیست، اینو خیلی بهش دقت کن. ما بخش احساسمون در مغز میانیمون واکنشش از بخش مغز میانی و تصمیم گیری ما بیرونه. مثلا چرا من سر مامانم داد زدم، چرا سر بابام داد زدم، کاش کی داد نمی زدم، مثلا خدای نکرده اگه مرحوم شده باشم ممکنه این تو رو اذیت کنه. اون لحظه که تو داد زدی این واکنش از اختیار تو خارج بوده عزیزم. در مغز میانی تو خشمی تولید شده که غیر قابل کنترل بوده برای تو. امروز اون خشم رفته و تو نشستی بدون اینکه متوجه باشی اون لحظه بهترین واکنش ممکنه نشون دادی، امروز داری عقدش میکنی. اگر تصمیم گرفتی مثلا یه ورشکستگی رخ داده، اون لحظه بهترین تصمیم رو گرفتی، قرار نبود که تو از آینده خبر داشته باشی، ساختار زندگی اینه. این که تو بهترین تصمیم رو گرفتی نکتش چیه؟ ببین این حرف انگیزشی نیست، نورولوژی دارم، عصب شناسی دارم بهت میگم. نکتش چیه؟ نکتش اینه که این که بهت میگم تو بهترین تصمیم رو همیشه میگیری حتی اونایی که فکر میکنی بدن، نکتش اینه که ساختار عصب شناسی تو به طور جبری، دقت کن، به صورت جبری نه خود مختار، تو رو وادار میکنه به یه سری واکنشا. یعنی اون روز که بلند میشی سر حالی، مثلا آمیگدالت مغز میانیت مثلا دوپامین ترشح کرده، خیلی سر حالی. اون روزی هم، امروزی هم که حال نداری مثلا کمبود اکسیتوسین داری، وابسته میشی به یه آدمی اکسیتوسین تو ساختار نورولوژی یعنی عصب شناختی تو جبران تو رو محکوم میکنه به یه سری از اتفاقات که حالا باید سعی کنی کم کم اینا رو یه ذره بهش واقف بشی. بنابراین هر کاری در گذشته کردی، هر کاری امروز میکنی، من توی لایو قبلی، دقیقاً بچه‌ها لایو قبل از این فکر میکنم راجع به این صحبت کردم تو ناخودآگاه، برید ببینید حتما این ندیدید. هر کاری تو در گذشته میکنی، هر کاری در امروزت میکنی، بیش از آن چیزی که تو فکر کنی انتخاب تو جبر نورولوژی و عصب شناسی تو. یعنی من اگر وجودم سرشار از خشم باشه، حتی ممکنه به عزیزترین کسامم در واقع بی احترامی بکنم. وقتی خشم فروکش میکنه نمیتونم برگردم بشینم خودم رو نقد کنم، میتونم گذشته رو جبران کنم، ولی نمیتونم نسبت به خودم حس بد بگیرم. وقتی آگاهم که این اصلا این برخورد جبری بوده، تو هر کاری در گذشته کردی و الان کردی برخورد عمدش برخورد جبری عصب شناسی توه. مثلا به عنوان مثال گفتم، من توی حالا بلش کن لایو قبلی رو نگاه کنید، بهتون گفتم توی بیمارستان روزبه عصب شناسا روی این مقوله خیلی کار کرد. این آگاهیه که تو لازم داری بدونی که تو قالب واکنش ها در جبر عصب شناختی قرار گرفته، خب، و اون تیکه خودآگاهت خیلی سخت و به مرور زمان میتونه این رو تا حدودی تغییر بده، تا حدودی هم نمیتونه تغییر بده. مثلا کسی که کوکائین مصرف کرده، مثلا ماده مخدر شیشه یا هروئین مصرف کرده، جبرن، ببین مغز این بنده خدا جبرن تحت تاثیر یک ماده شیمیایی است که نمیتونه هوشیاریشو حفظ کنه. بنابراین چرت و پرت میگه، توهم میزنه و تو هم مثلا بشینی باش بحث منطقی بکنی، این تو فکر میکنی اون فرد اون لحظه دچار اختیار خیر، جبرن به خاطر این اتفاقات که افتاده به این شکل در واقع واکنش نشون بده. پس هر چه خشم نسبت به خودت گرفتی، مطمئن باش که یه پارامتر اصلی رو داری در واقع تکذیب میکنی، یه حقیقت بیسیک زندگی رو داری تکذیب میکنی. در جا برمیگردی به خودت یادآوری میکنی که این برخورد تو بدون اینکه حتی تو تصمیم بگیری بهترین تصمیمت بوده. خب تو روزایی که خیلی بازدهی کاریت بالاست، بازدهی مثلا زندگیت بالاست، حالت خوبه، خیلی تصمیم نگرفتی، چون همه ما هر روز صبح که بلند میشیم تصمیممون برای اینه که بهترین خودمون باشیم، ما خیلی هر روزا خوب نیستیم، بهت میگم این ساختارش مربوط به این. اما راجع به خشم نسبت به در واقع زندگی، ما خیلی جا خشم میگیریم نسبت به زندگی ها. ببین رفیق، اینو اگه از شرش راحت نشی پدرتو در میاره، این یکی از مهمترین هست، همش مهمه ولی این یکی از مهمترین هست. ببین ساختار زندگی رو باید یاد بگیری. زندگی هر روزی که به دنیا میای توش مهر خورده که یه روز میمیری، هر روزی که ششتوا میکنی توش مهر خورده که یه روز اطرافیانت میمیرن. حالا ما در قرن 21 دچار یه حالت خودفریبی شدیم، مرگ اندیشی، که حالا یه موضوع خیلی مهمیه توی لایو دیگه هم صحبت میکنیم، مرگ اندیشی رو میذاریم کنار. من خیلی جا دیدم وقتی راجبش صحبت میشه میگن نه دور از جون، زبونت رو گاز بگیر، خدا نکنه، حالا اصلا راجبش صحبت نکن، حالا مرگ که نیومده. خب ببین ما وقتی مرگ اندیشی رو به عنوان یک اندیشه سالم، نه به عنوان یک اندیشه فریکی، من آدمایی رو دیدم که مثلا فریک میزنن، قفل میزنن به مرگشون، فکر میکنن به مرگ عزیزشون فکر میکنن، قصه میخورن، خیلی تراژدی. نه، مرگ اندیشی به عنوان یک آگاهی که بتونیم باهاش بهتر زندگی کنیم، یعنی مرگ پارامتری است که به زندگی معنی میده رفیق. مرگ اندیشی به این معنی که گفتم توی لایو دیگه راجعش صحبت میکنم، ما باید مرگ اندیشی خودآگاهانه داشته باشیم، یعنی مدام خودمون رو در شرایط فکری قرار بدیم که به زندگی و ساختار زندگی بشینیم فکر کنیم و بفهمیم، مدام به خودمون یادآوری کنیم که آقا جون این جبر روزگاره، این حقیقت ساختار زندگیه، همه چی فانیه. خب بنابراین با حقیقت نجنگ، تو هم میمیری، عزیزات مثلا خدا را که فوت کرده باشن، حالا ایشالله که خدا سلامتی بده به حاضرین، منم باز گفتم خدا نکرده، چون میدونی اصلا رفته توی وجودمون، مثلا انگار خدا نکرده. مولانا یه شعری داره میگه که تو بشین تا لحظه مرگ دعا کن که خدای من نمیرم، من نمیرم. میگه وقتی مردی متوجه میشی که تو هر چقدر هم خلاف قوانین بشینی دعا کنی، قوانین دنیا عوض نمیشه، یعنی خدا این کارو نمیکنه. و میخوام بهت بگم که دور از جون و خدای نکرده اون حرفا به خاطر ناآگاهی ما نسبت قوانین زندگی. ما مرگ اندیشی بکنیم، آماده باشیم برای مواجهه با مرگ، تنهایی رو امتحان کنیم، بیاندیشیم، نه با افکار آزاردهنده درونی ها. باید حواسمون باشه مرگ اندیشی به این معنی نیست که الان لایو قطع کردی بری بشینی مثلا به مرگ فکر کنی، باید آگاهی داشته باشی. یعنی چی به مرگ فکر کنی؟ باید منجر به آگاهی بشه، یعنی توی لایف های بعدی من راجعش حتما صحبت میکنم، بهت میگم چه شکلی، اما بسیار به تو کمک میکنه که حقایق زندگی رو بپذیری. حقیقت زندگی این است که توش بیماری های سخت و درمان نشدنی مثل سرطان وجود دارد. حقیقت زندگی این است که توش ورشکستگی وجود دارد. حقیقت زندگی این است که بخش عمده ای از روان ما دچار درد و اندوه می شود به خاطر سرعتی که دنیای امروز داره. حقیقت زندگی این است که خیلی اتفاقات دیگه، شما ممکنه جدا بشی، نمیدونم، شما ممکنه که پدر و مادرت اعتیاد داشته بودن، شما ممکنه که تو شرایط سختی، نه حقیقت زندگیه. حالا چی بهت کمک میکنه این حقایق زندگی رو بپذیری که خشمت نسبت به زندگی رو کم کنی؟ اینکه تو طیفی که همیشه به ظاهر حداقل تو یک بود زندگی بهشون سخت‌تر گرفته رو ببینی، نه طیفی که همیشه تو اون بود زندگی بهشون سرنوشتشون مقدر کرده که این شکلی بشن. طرف مثلا توی خانواده پولداری به دنیا اومده، مثال، طرف مثلا خدا عنایت کرده لطف کرده 110 سال عمر کرده، مثلا یکی از عزیزای تو خدا مثلا سرنوشت در تقدیرش اینجوری بوده 50 سال 60 سال مثلا بیشتر عمر نکنه، تو میری اون 110 ساله رو میبینی که به مکانیزم انکار ذهنیت کمک میکنه که این حقیقت رو نپذیری، لجبازی میکنی و این حقیقت رو نمیپذیری. خب بیای سعی کنی یه کیس مثلا 30 ساله رو ببینی، 20 ساله رو ببینی که در سرنوشت و تقدیرش این بوده که بذار برو دیگه، یا مثلا این بچه های تفل معصومی های چیز محک، بچه هایی که به دنیا میان و بهش سرطان دارن. خب باید کوشش کنی اینا رو ببینی، نه در قالب دلسوزی ها، به خاطر اینه که میگم مرگ اندیشی یک پروسه مهمی است که باید با چیز بشه. تو همیشه هر جا گیر کردی تو پذیرش حقیقت زندگی باید طیف پایین‌تر خودت رو ببینی، همیشه هستن. ببین همیشه هر موقع تو مثلا احساس کردی که من چرا انقدر بدبختم، وضعیت مالیم اله بله، بچهای آفریقایی هستن که دیدیشون خیلیاشون سوء هاضمه دارن و اینا، برو اونا رو نگاه کن، ببین حقیقت زندگیست، سرنوشت به این شکل رقم میخوره دیگه. حالا تو میتونی اینا شروع کنی عوض کردنش، مهم اینه که ولی بپذیریش این رو. بنابراین شما توی اون لیستی که نوشتی خشماتو مشخص کردی نسبت به خودم، نسبت به زندگی، توی اون لیستی که تو نسبت به زندگی خشمی داشتی و باعث ناراحتیت شده بود، حالا از این جلوش یه جای دیگه توی ستون دیگه ای اینو یادداشت میکنی کدوم حقیقت زندگی رو نتونستم باهاش کنار بیام و بپذیرمش که این خشم نسبت به زندگی در من رخ داده. یعنی خشم نسبت به زندگی تو اون پارامترهایی میخوای گذشته دراشی اینه که اونو مشخص میکنی آقا این پارامتر گذشته ناشی از خشم نسبت به زندگی بوده، باز میاد توی یه ستون دیگه میگه کدوم پارامتر رو نپذیرفتم از حقایق وجودی زندگی و چرا اینو نپذیرفتم. و اما سومیش که آخریش هم هست، خشم نسبت به دیگران. خشم نسبت به دیگران خیلی خشم خوبیه، خب یعنی موجه ترین نوع خشم. اون دو تا دیگه واقعا موجه نیستن، چون متوجه شدیم خشم نسبت به خود یعنی دیوانگی، یعنی تو متوجه نمیشی که جبر داری، سیستم عصبی شناختی تو نمیشناسی. خشم نسبت به زندگی هم که یعنی انکار حقیقت دیگه، حالا تو هر چقدر هم انکار بکنی اتفاق میفته. این موجه ترین شیوه خشم، خشم نسبت به دیگران، شیوه بروز شما. همیشه مشکل داریم توی خشم نسبت به دیگران که تو نگهش میداری، خشم فرو خورده نسبت به دیگران میشه مثلا رنجش، میشه خود کم بینی. چرا؟ چون ببین ما در طول زندگی در حال همزمان رفیق تکامل درونی و تکامل بیرونی است همزمان، از بعد به تولد هی داریم به بلوغ درونی بیشتری میرسیم دیگه، مال بیشتری بالاخره در میاد، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم، ابعاد بیرونیمون هی داره کاملتر میشه، درون درونیات ما هم اصطلاحاً پخته تر میشه، یعنی ما بلوغ درونی هم شروع میکنیم پیدا کردن که این دوتا با هم دیگه در ارتباط. مثال خدمت عرض میکنم، شما مثلا وقتی که گواهی نامه میگیره یه فردی 18 سالشه، مثلا اگه فرزندی در خانواده خودت داشته باشی به این شکل یا اطرافیانت داشته باشن، مثال من کامل میتونی درک کنی. وقتی یه کسی گواهی نامه میگیره 18 سالشه 20 سالشه خیلی خطرناک رانندگی میکنه، به مرور وقتی میشه 30 سالش 40 سالش میبینی که این رانندگی خیلی آرومتر میشه. چرا؟ آیا توانه اینو نداره گاز بده؟ نه، ببینین درونش تکامل پیدا کرده. حالا تو من خیلی هم دیدم که پدر و مادرها اصلا به اون بچه 18 ساله سویش نمیده، دوست نداره، ولی مثلا به اون 30 ساله 40 ساله میده با خیال راحت این کارو میکنه. ببین این تکامل درونی است، یعنی حتی میخوام بگم خود ماها بدونیم که بفهمیم اینا قبول داریم که مثلا این هنوز زودشه، این ممکنه خرابکاری بکنه، هنوز تجربه نکرده، اینجوریه. واسه خود ما هم این اتفاق میفته دیگه. خب ما ساختار تکامل درونیمون بخش اون چجوری باید کامل میشیم از درون، خب چجوری کامل میشیم؟ مکانیزم خشم، حالا توضیح میدم چرا. خشم نسبت به دیگران اهرم اصلی تکامل شخصیت درونی ماه، بزرگ شدن شخصیت درونی ماه. از اونجایی که پروسه تکامل از بعد به تولد تا لحظه مرگ تکامل درونی وجود دارد، بنابراین ما نباید انتظار این داشته باشیم که ما زمانی برسه که هیچ موقع نسبت به هیچ کسی خشم نگیریم. نه، خشم موجه است، خشم نسبت به دیگران، نوع واکنش اون باید درست باشه. بنابراین ما همواره چون داریم از درون روش میکنیم، خب هی دائما خشمگین میشویم نسبت به دیگران. حالا خشمی که تو اینو فرو خورده نگه داشتی یه ذره سخت دفع کردنشو. خشم نسبت به دیگران نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که تو توی این ماجرا کوچیکتری، باید بزرگتر شی. تو نسبت به هر ماجرای بزرگتری خشمی ازش نمیگیری. ببین مثلا تو بچه بودی اگه میگفتی بستنی میخوام، یه چند تا مثال میزنم واسه جا بیفته. خشم دقیقاً اونجاییه که میگه وقتش بزرگش. یعنی اندازه قد شخصیت تو به هر اتفاقی برمیخوره که اون اتفاق از قد شخصیتت بزرگتره، خشم نسبت به دیگران میگیری. خب؟ مثلا اگه تو مثلا در بچگی بابات مثلا مشکل داشته، مامانت مشکل داشته، نسبت به اونا خشمگینی، در واقع نسبت به زندگی خشمگینی ها، نسبت به اونا نیست. حالا یا احساس میکنی که زورت به اونا نمیرسه، حالت انتقام جویی. حالا از بحث میخوام خارج، شما قدت هر چقدر هست با هر پدیده ای که روبرو بشی خشمگین بشی، این آلارم اینه که با یه پدیده ای روبرو شدی که از نظر درونی حتی بزرگتره. خب حالا اگر آگاهی نسبت به این داشته باشی که خشم داره به من راهنمایی میکنه منو که اینجا وقت چه بزرگ چه اینجا کوچیکه، چون فرایند بزرگ شدن برخلاف این جملات چرت و پرت انگیزشی که تو اینستاگرام اینا پر شده، اینجوری نیست که بری جلو آینه وایسی بگی من لایق بهترینا، من فلانم. نه، تو واقعا باید بزرگ شی. میدونی چی میگم؟ اینجوری نیست که با حرف این اتفاق بیفته. این خشم واکنش در واقع تکاملی ماست برای اینکه ما بزرگ شیم، توسعه پیدا کنیم، چه از درون چه از بیرون. مثلا مثالش باز کارفرماته، همون مثال اول کارفرما که زدم. کارفرما صدات میکنه میگه تو کارتو خوب انجام نمیدی، عصبی میشی نسبت بهش. این یعنی چی؟ یعنی اینکه یا تو جنبه نداری که بهت انتقاد کنن، خب، یا اینکه خیلی تأثیرپذیری از دیگران که وقتی یکی میاد میگه خوب کار نمیکنی تو رو به هم میریزه، چون ملاک خوب کار کردن تو خودتی دیگه نه دیگران. یا داره اینو بهت نشون میده که دو جنبه درونی است، یا داره جنبه سوم بهت نشون میده واقعا خوب کار نمیکنی. خب پس این خشم رو از این به بعد باید خیلی در واقع ستایشش کنی، خشم نسبت به دیگرانه، به شرط اینکه آگاهی داشته باشی که خشم نسبت به دیگران راهنمای تو، چراغ راهنمایی تو، برای اینکه بتونی در درون و بیرون رشد کنی. در واقع تو برای اینکه رشد کنی نیاز نداره بری خودآگاه کاری بکنی، فقط کافیه بدونی هر جور عصبانی شدی به هم ریختی یه چیزی توت نیست. مثلا تو خونه نسبت به همسرت مثلا یه اتفاقی میفته، خشم میگیری، این نشون میده تو بلوغ رابطه رو نداری، تو درک رابطه رو نداری، تو تعادل نداری. ممکنه 10,000 تا چیزو نشون بده. مثلا من خودم اتفاقی که برام همیشه در روابطم افتاده، خیلی از مواقع که البته الان خیلی وقت نیفتاده، که البته احتمالاً به این دلیل که رابطه‌ای هم نداشتم، به این بوده که خب من خیلی به کارم علاقه من بودم، خیلی همیشه کارهای متعدد و بیزنس‌های متعددی انجام دادم. حالا تو این مقطع یه ذره به خاطر حالا مشکلات جسمی که داشتم کمترش کردم و آوردم به این سمت، و تعادل بین رابطه و کاره نتونستم ایجاد کنم. مشکل رابطه نبوده، مشکل من بودم که نتونستم زندگی متعادل کنم. ببین خشمگین که میشم مثلا از پارتنرم از فلان، این مشکل منه. در واقع داره میگه یه جایی باید رشد کنی، یه جایی باید بالغتر شی، یه جایی باید ظرفیت تو داری بالا. خب خیلی صحبت کردم، یه نگاه کوچیکی هم به صحبت شما کامنت شما میکنم و بعد این لایو رو میبندم و ذخیرهش میکنم دوباره در واقع ببینید. به طور خلاصه ما گذشته ما رو اذیت میکنه که همراه با خشمهای فرو خورده است. خشمهای فرو خورده ما سه بُعد دارد: خشم نسبت به خودمان در گذشته، امروز و آینده، خشم نسبت به جریان و عقایق زندگی، خشم نسبت به دیگران. دو تا خشم اول نسبت به خودمان و زندگی، دو تا خشم ناموجه که ناشی از ناآگاهی و نادونی ماست که راجعش صحبت کردم، میتونید دوباره برگردید ببینید وقتی سیف شد. خشم سوم موجه ترین شیوه خشم و مکانیزم رشد ماست، به شرطی که ما نحوه مواجهه باش و بلد باشیم. حالا در مورد خشم سوم یه مثالی بزنم. یه دوستی بود توی پی وی به من میگفتش که نسبت به پدرش مثلا سالها رنجش داشت و این داستانا، چون اینو من خودم تجربه کردم میگم خشمش از اون فرد. ببین من لحظه‌ای از رنجش پدرم رها شدم و این گام رو برداشتم به اون سمت که رها بشم، اینه که من عنوان پدر رو متوجه شدم که من میتونم عنوان پدر رو به خدا بدم و در واقع پدر واقعی من به عنوان یک انسان کاملا مستقل خداست، خالقمه. این پدر زمینی، ببین واژه پدر خود به خود به من این حالت رو القا میکرد که این آدم صاحب منه، و خود بار واژه پدر زورش هم من بیشتر بود و نمیذاشت من بزرگتر از اون بشم. خود این واژه، اون لحظه ای که من متوجه شدم پدر حقیقی من خداوند خالق دنیاست و این پدر زمینی فقط یک مسئولیتی در زندگی و سرنوشت من داشته، همین، اون یه آدم، منم یه آدمم که حالا یه ارتباطی داشتیم، اصلا اون لحظه انگار یک بار دوتونی رو من گذاشتم زمین و تونستم وارد یه فرآیندی بشم که حالا نقشه ایشون رو توی سرنوشتم ببینم و حالا شروع کنم در واقع بخشیدنش. این خیلی مهمه، این فقط مثال زدم بهت که بدونی که این آگاهی صحیح که نسبت به پدیده رشد داشته باشی یعنی چی. یعنی